الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورت چهارم از سور اخذ رشوه، این است که غیر قاضی مثل والی، عامل، کسی که مسئولیت یک شیء به عهده اوست، رشوه اخذ میکنه در مقابل عملی که اون عمل تضییع حق دیگری است. دیروز مثال زدیم، امتیازی رو میخواد تقسیم کنه بین بعضی از افراد، رشوه میگیره و این امتیاز رو به ظلم تقسیم میکنه، یا مسئولیت یک اطلاع رسانی به عهده اوست که اثری برش باره، میخواد گزارش کنه درآمد فلان طلا فروش این مقدار است، برای گزارش اثر باره، اثرش اینه که فلان مقدار مالیات برای او مینویسن. رشوه میگیره و این گزارش رو به نحوی مکتوب میکنه که تضییع حق عموم فراهم میشه، به نفع این آقاست ولی تضییع حق عموم هم هست. خب این صورت ببینیم آیا به چه عنوان میشه گفت حرام است و دلیل بر حرمت چیست. بیان اول برای حرمت اخذ رشوه از سوی این آخذ این است که اخذ رشوه مقدمه تضییع حق است. با این اخذ رشوه یک کاری میکنه، یا ظلم به شریک این رشوه دهنده است، یا ظلم به یک گروه هست یا ظلم به قاطبه مردمه. این وقتی مالیاتشو کمتر پرداخت میکنه این تضییع حقوق عامه میشه. چی؟ ظلم یعنی چی؟ ظلم یعنی چی؟ تعریف کنیم ظلم. خیلی خوب. این آقای پول رو گرفته، این اخذی این پول ظلم به کیه؟ آقا عرفن که معنا نداره شیطان، شما که خب فاضلی، که همین اشکالی که ما به بعض الاعلام داشتیم که رئیس اسبق قوه قضایی خدا رحمتشون کنه دو فقه القضاش میگه رشوه با حکم عقل ظلم است، با حکم عقل حرام است. خب ما تحلیل کردیم دیگه، آخه یعنی چه؟ نه اصلا هیچ موردی از این موارد رشوه الا ماشه که اشاره می کنیم عنوان ظلم برش صدق نمی کنه. مقدمه ظلم این رشوه کدوم عرف آخر؟ آخه ببینید اخذ پول که ظلم به کیه؟ نه اون راستا رو باید بیارید وقت میشه مقدمه، بلا طور نیارید فایده نداره، اونم میشه مقدمه. لذا یک بیان این شد اخذ رشوه مقدمه ظلم است. ظلم در اون امتیازی است که به ناحق به دیگری واگذار میکنه. ظلم در اون نوشته است که میگوید درآمد این طلا فروش در این ماه 100 میلیون تومان بوده، درآمدش 500 میلیونه. 500 میلیون که وقتی بنویسه 100 میلیون یعنی مالیات 400 میلیون عجیب مردم رفته است، این میشه ظلم. پول گرفته در مقابل این، لذا مقدمه ظلم است. مقدمه ظلم هم گفتیم حرام است. یک دلیل. دلیل دوم، گفته بشود این عمل که یک امتیاز غیر واقعی به کسی به راشی داره میده، این عمل حرام است. و اخذ وجه در برابر عمل حرام حرام است. لذا این رشوهی که در مقابل این عمل حرام میگیره، این اخذ این رشوه حرمت تکلیفی داره برش و حرام است. اینم دلیل دوم. دلیل سوم این است که هر دو، ببینید در سابق بحث کردیم و بحث‌های سابق رو ببینید، این که مالک نمی‌شود وضعاً بله، این که حرام است گفتن به چه ادله‌ای، بحثش مفصل قبلا داشتیم. ببینید ادله قبلی چی بود. اگر روایت رو قبول کردیم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنا، یه جوره روایت رو قبول نکردیم سایر ادله وجوهی که قبلا بیان شده. ببینید آخرش هم چی گفتیم ما، این دیگه گفته شده قبلا به تفصیل. دلیل سوم این است که ادعا بشود بر این عمل رشوه صدق می کند و اخذ رشوه از سوی هر کسی مطلقا حرام است. این دلیل سوم را اگه بخوایم مطرح کنیم در این صورت چهارم، دو ملاحظه درش هست که باید این دو ملاحظه را پاسخ بدیم، بعد بگیم دلیل سوم جاریه. ملاحظه اول این است که ممکنه کسی بگوید رشوه لغتاً آن مالی است که قاضی برای حکمش میگیره، لذا غیر قاضی اگه پولی گرفت برای اینکه یک امتیاز به کسی میخواد واگذار کنه ظلمن، اصلا موضوع رشوه برش صدق نمی کنه. لذا موضوع رشوه مربوط به باب قضاست فقط و فرض اینه آخر قاضی نیست، لذا اصلا رشوه بگیم صدق نمی کنه لغتا. خب این شبهه و محذور رو در گذشته پاسخ دادیم، خلاصه پاسخش این شد که نه از لغت این قید استفاده می شود که رشوه اختصاص داره به ما یأخذه القاضی، اینجوری نیست. ذکر کردیم کتب لغت رو، در لغت گفته می شود رشوه چیزیست، مثلا مالیست که کسی میگیرد اون مال رو در مقابل امتیازی که به غیر واگذار میکنه، چه قاضی باشه چه غیر قاضی باشه. حاضر اولا. ثانیا دیروز اشاره کردیم در روایات معتبر رشوه به کار می رود در موردی که پول به غیر قاضی می دهد تا یه امتیازی بگیره. لذا صحیحه محمد ابن مسلم داشتیم که از امام سوال می کرد آقا من رشوه بدم به کسی که در منزل من نشسته است تا از منزل من بلند شد، خب این رشوه به غیر قاضیه، استعمال شده رشوه در مورد غیر قضا، لذا محظور اول قابل دفع است. رشوه لغتاً و استعمالاً فی الروایات اختصاص به باب قضا نداره، در غیر باب قضا به کار میره. بنابراین اشکال نداره از این جهت صورت چارم بگوییم رشوه بر این عمل صدق میکنه. غیر قاضی اگه پول میگیره در مقابل واگذاری یک امتیاز به کسی، رشوه صدق میکنه. اگر اطلاقاتی داشته باشیم که بگه رشوه مطلقا حرام است، که حالا اون محظور دومه، پس محظور اول برطرف شد، رشوه صدق میکنه اینجا عقد غیر قاضی. محظور دوم و هو العمده این است که گفته بشود شما به دلیل رشوه در این صورت نمیتونید تمسک کنید. دلیل اول و دوم رو بگید، اما دلیل رشوه اینجا کارساز نیست. چرا؟ به خاطر این که ما قبول داریم ما یأخذه غیر قاضی برای که امتیازی به دیگری واگذار کنه رشوه هست لغتاً، لکن آیا دلیل داریم بر حرمت رشوه مطلقا یا دلیل نداریم؟ محظور دوم این است که ممکنه ادعا بشود آن چه که ما روایات معتبر و سند داشتیم میگفت از صبح الرشا فی الحکم، در رشوه در حکم، خب اینو گفتیم ظهورش مربوط به قاضیه، پس نسبت به رشوهی که قاضی میگیره دلیل بر حرمت داشتیم. خب نسبت به رشوهی که غیر قاضی میگیره، رشوهی که عامل میگیره، والی میگیره، کارگزار میگیره، کدوم دلیل بر حرمتش؟ عمل واجب انجام میده در مقابل حالا در صورت بعدی رو اشاره میکنیم یه چیزی به عنوان اکل مال به باطل که شیخ انصاری میگه. خب این منظور دوم اگر حکم رو به صورت مثبت معنا کنیم که منع از تصرف همونجوری که مجمع مباحث لغت انجام کرده بود، این رو بحث کردیم دیگه. ببینید این منوط به این است که حکم، حاکم، حکومت، استعمالش در روایات، کثرت استعمال در چه معنایی باشه. ادعای ما این است که ماده حکم، ماده حکومت، حاکم، حکام امثال اینا یعنی قضات، یعنی مربوط به باب قضاوت. اگه این ادعا ثابت شد عملا الرشوت فی الحکم ظهور پیدا میکنه در باب قضا الا ان یکون قرینتن علی غیره، لذا ما اون روایات الرشا فی الحکم رو نتوانستیم به غیر باب قضا سرایت بدیم به خاطر همون نکته ای که قبلا داشتیم. اگه کسی برهانن بتونه این رو حلش کنه و اصرارم کردیم حتی مثل تلمیذ امام، مثل صاحب دراسات که در مقبوله عمر بن حنظله میخواد حکام رو به معنای ولات بگیره، اعم از قاضی بگیره، یه جای دیگه تصریح میکنه میگه استعمالات زیاد حکم و حکام و این ماده و حیاتش استعمالات فراوانش در باب قضاست و کمه که در باب غیر قضا استعمال می شود. و من هو آیه کریمه و تدلوبه آیل الحکامه، آیه و تدلوبه آیل الحکامه یا اکل سوح تفسیر شده به الرشا فی الحکمه، لذا رفعیت از این از این که مربوط به باب قضاوته و یک اطلاقی که بگیم الرشا فی الحکم یعنی در دستور، یعنی در دادن امتیاز هر جور باشد، این رو نتونستیم ما از روایات استفاده کنیم. خب دقت کنید این محظور دوم پاسخ داده شده است به این که ما غیر از روایات الرشا فی الحکم یه روایات دیگری داریم که از اون روایات استفاده می کنیم رشوه در غیر حکمم حرام است. که خب ما یه طایفه روایات درست کردیم، 7 روایت اشاره کردیم، اجازه بدید در صورت پنجم که از جهتی مثل صورت چهارمه اینا رو بررسی کنیم، ببینیم نسبت به این روایات چه باید گفت. لذا فعلا دلیل اول دلیل دوم در صورت چهارم ممکنه تمام باشه، دلیل پنجم برسیم در صورت دلیل سوم رو برسیم در صورت پنجم، ببینیم با این روایات چه باید بکنیم. که حالا بررسیم کردیم روایات و سندن دلالتا در مقام جمع‌بندی ببینیم چه باید بگیم. بفرمایید. یعنی اطلاق ندارم خود. خیلی بسیار. حالا برسیم ببینیم الان با چه نگاهی به این روایات نگاه میکنیم. حرفتون محفوظ بدارید. صورت پنجم و صورت چهارم هم دو تا دلیل بر حرمتش داشتیم، لازم نیست عنوان رشوه صدق کنه. تا حالا ببینیم عنوان رشوه صدق میکنه یا نه و حکم چگونه است. فعلا صورت پنجم، غیر قاضی رشوه میگیرد نه برای تضییع حق، بلکه رشوه میگیرد تا حق کسی رو به او واگذار کنه. خب مثالم بزنیم، فرض کنید مأمور مالیاته، میخواد بیاد مغازه این آقا رو بررسی کنه، درآمدش چقدره. صاحب مغازه احتمال میده عقلاییم یا تجربه داره، میدونه که این آقا بیش از درآمد او مینویسه براش، میخواد یه نوع ظلمی به این آقا داشته باشه. برای این که او امتیاز رو درست وارد کنه رشوه بهش میده. این آقای آخذ خودش میخواد به حق قضاوت کنه، ولی پیشنهاد رشوه میشه، رشوه رو قبول میکنه، میگه بسیار. مأمور شهرداری میخواد، فکر میکنه صاحب خانه صاحب بنا که این مشکل براش درست میکنه، برای اینکه مشکل درست نکنه امتیاز درست بهش بده رشوه پیشنهاد میکنه. مرتشی آخذ و رشوه هم رشوه میگیره، ولی در مقابلش امتیاز درست رو ثبت میکنه. پس صورت پنجم این شد، آخذ رشوه غیر قاضیست، نمیخواد امتیاز ظالمانه به کسی بدهد، تضییع حق دیگران نیست. امتیازی که میده امتیاز واقعیست، در مقابل امتیاز واقعی پول میگیره. اینجا حکمش نیست. لکسر مواردش در جامعه فراوانم داریم. احتمال میده مشکل ایجاد کنه براش، پول بشه، اونم پول رو میگیره قضاوت، حالا قضاوت که نه، امتیاز واقعی به طرف میده، ظلم به دیگری نیست، تضییع حق دیگری نیست، امتیاز واقعی میده، پولم میگیره. خب این صورت آیا گرفتن این پول برای آخذ، حالا معطی بعد صورتش رو بررسی میکنه، حکم گرفتن این پول برای آخذ چیست؟ خب دقت کنید، من جانب اخذ این پول مقدمه ظلم نیست، حالا الا فی صورت واحده، بعضی دوستانم میگفتن اونو بله تدارک میکنیم، یه وضعی درست میکنه که چاره ای نداره این معطی الا این که پول بده تا حقش رو انقاض کنه، اون ممکنه بگیم یک نوع ظلم بر این معطی هست، او فرض رو بذارید کنار فعلا. نه اینجوری نیست که آقای آخذ و رشوه کاری کرده باشه که این مجبور بشه برای حقش پول بده، نه اینجوری نیست، خود این مرتشی، خود این راشی رشوه دهنده احتمال میده، میگه ممکنه این درست قضاوت نکنه، یه چیزی بهش بدن. یه وقتی یادمه یه جایی برای سربازی یک کسی یا یه عیبی داشتم دارم، پاش صاف بود، چنین بود، میگفتن حالا این پزشکی که میخواد بره پیشش ممکنه یک درست قضاوت نکنه، بهانه ای بیاره. رفته بودن یه پول انگفتی به او داده بودن، مریض بود مثلا، اون مجوز برای نرفتن سربازی رو داشت ولی میترسیدن این مجوز رو اون پزشک نده، خانواده یه متدینی بودن مشهور، رفته بودن این پول انگفتی هم عنوان هدیه برده بودن در این خانه آقا داده بودند و فردا هم مثلا بچه ما پروندهش میاد پیش شما و اینجوریست. و بعدم سوال میکردن که حالا ما این پول رو دادیم رشوه هست یا نه، رشوه هست یا نه. خب این از همین مصادیق دیگه، آخذ رشوه میگیرد، امتیاز به باطل هم به کسی نمیده، همون امتیاز به حق است، ولی رشوه هم گرفته در مقابل این عمل. خب اینجا ببینید، عملش ظلم نیست تا ما بگوییم مقدمه ظلم است و مقدمه ظلم حرامه، حرام نفسیه، لذا این آقای پزشک برای او قضاوتش پول بگیره حرام، نه از این باب نمیشه گفت حرام. به قاضی ها میگه فرضینه، اولا سندش درسته یا نه بررسی بکن، سندش درسته یا نه، بعدم مربوط به قاضی، الان این صورت پنجم در غیر قاضی، الان بحث ما قاضی نیست، غیر قاضی. اگه تنقیه منات رو بگیری، نکته‌ای که این آقای صالحی خیلی اصرار میکرد و اینا و حرفای شاطبی و اینا رو بیارید در بینو که اصلا نیاز به هیچ کدوم از این بحثا نیست، هیچی بحثا اصلا لازم نیستی. و ما گفتیم که منات، مگه قضاوت شما قیاس از عالی به دانی داریم، حتی قیاس مساوات هم نیست، ممکنه قضاوت اونقدر حساس که هست، اونقدر مهمه که هست، حتی قاضی اگر یقضی بالحق و هو لا یعلم گرفتاره، حالا در باب همچه قضاوتی که اینقدر حساسه بگن رشوه حرامه، حتما در باب اون پزشکی هم که رشوه میگیره پس به قیاس اولویت اونم درست نیست، از کجا معلوم؟ شاید اونجا مهم و خیلی جلوشی گرفتن ولی اینجا اونجور نباشه. تنقیه منات از کجا، کدوم منات قطعی هست نیست، تعلیل روایات چیه؟ لذا کی میگو برایت محمد ابن مسلم؟ او برای معاطی بود، او برای معطی بود، برای انقاض حقش میتونه رشوه بده، اما آخذ را میگو میتونه بگیره. آخذ که نبود، الان بس آخذه. در معطی روایت بررسی میکنیم، بله الان آخذه. خب بنابراین این دلیل که شامل نمیشه بگیم آقا مقدمه ظلمه، مقدمه ظلمم حرام است، این که نیست. من جانب آخر عمل این فردم که حرام نیست، فرض اینه امتیاز به حق داره واگذار میکنه به غیر، این که حرام نیست که بگوییم اخذ وجه در مقابل عمل حرام، حرام تکلیفی است. این آقای پزشک که عمل حرام اینه میخواد مرتکب بشه، او طبق قانون میگه این بیماری رو این فرد دارد و هر کسی این بیماری رو داشته باشه سربازی نمیرود. این امتیاز حرام هم به کسی نمیدهد، لذا عملش هم حرام نیست. خب اینجا چه کنیم؟ از چه باب بگوییم این عمل حرام است؟ چی؟ مرحوم شیخ انصاری که ادله رشوه رو، روایات رشوه رو انصراف میدن به رشوه به حکم، خوندیم ایشون میفرمان اصلا اطلاقی نداریم در باب رشوه که مطلقا رشوه حرامه، اطلاقات هم منصرف به رشوه به حکم است. خب این صورت بگیم حرامه یا نه؟ میفرماین ممکنه بگیم حرام است به این دلیل، بگوییم اکل مال به باطل است، بدین معنا که این آقا در مقابل امتیاز به حقی که به غیر واگذار میکنه وظیفش این کار رو بکنه. فرض اینه اون پزشک پول میدن که قضاوت درست کنه، فرض کنید این مهندسی که میخواد این آپارتمان ها و ملحقاتش رو تقسیم کنه پول میگیره که تقسیم درست داشته باشه. خب پس امتیاز به حق وظیفشه، امتیاز به حق دادن وظیفه اوست. پول رو در مقابل چیزی میگیرد که وظیفه اوست، لذا شیخ انصاری میفرماید بگیم اکل مال به باطل است و اکل مال به باطل حرام است. عرض میکنیم که ممکنه کسی همینجا صورت مسئله رو اینجوری تغییر بده، بگه آقای شیخ انصاری ما کاری میکنیم اکل مال به باطل نباشه، با اون تصویر این است که پول رو در مقابل این عمل نمیدهد. بلکه میگه تو این کار رو برای من انجام بده که وظیفته، من یه هدیه ای بهت میدم. خب اهداء هدیه که مقابل نداره نه معوضم نیست، میگه تو این کار رو انجام بده، برای من انجام دادی، من انشالله برادم چه کاری شاید انجام بدم. هم شاید گفت، فرض کنید شاید گفت، یکی یکی، بله میفهمم میخواید گارد بگیرید، درسته، یکی یکی بفرمایید چی؟ خب به نوع جهاله انجام بده چی میشه؟ خب جهاله اگر وظیفش بود اشکال نداره اخذ جهال در مقابل او، ولو وظیفش باشه. یعنی اگر سب کنید، یعنی اگر این آقا وظیفش این عمل رو انجام بده دوباره اجیر بشه در مقابل عملی که وظیفش به عنوان جهاله،
خب درسته؟ خب خب نه ببینید اگه وظیفش نه تارتن چهار نفر به اشتراکن، تارتن چهار نفر هر کدام میتونن انجام بدن، هر کدام بتوانن یه چیزه، اما بحث اینه اشکال آقایون رو ما گسترشش بدیم، تقویتش کنیم. بحث اینه وظیفه این آقا این است. فرض کنید یک کسی وظیفش این است که حج نیابتی برای کسی انجام بدهد، اصلا از قبل متعهد شده به این که حج نیابتی برای کسی انجام بدهد، درست؟ بعدن بیاد وصی او بگه من حج عن فلان نیابتن فلهو کذا، آیا این فرد این جعال را قبول کنه درسته و حق الجعال را مالک میشه با اینکه قبلا وظیفش این بوده این کار را انجام بده؟ یعنی به عبارت اخرى قبلا این عمل رو پیش فروش کرده، حالا تعبیر مسامعه عرفی پیش فروش کرده، این باید این کار را انجام بده، دوباره جعال بگیره در مقابلش، درسته؟ خب خب ببین حالا واجبات غیر عبادی اگر کسی لازمه برش کار رو انجام بده، اصلا اجیر شده مهندس این آپارتمانه، اجیر شده برای اینکه یکی از این کارهایی که انجام میده تقسیم این آپارتمان به سویه بین افراد، دوباره پول بگیره برای این تقسیم، درسته؟ چه به عنوان جعاله چه به عنوان اجاره، اشکالش اینه که این عمل رو قبلا اونا مالکن، یعنی این آقا مالک است به ذمه این فرد که باید این امتیاز رو درست به این واگذار کنه، مالک این عمله، دوباره پول بگیره در مقابل چی؟ خود نشد دیگه خصوصیت ها، حالا شد او پس باید بگید آقا، میگه آقا من این پرونده رو در من پرونده ها رو 8 ساعت در روز رسیدگی میکنم، بعدم میرم میخوابم خونم، من 1 ساعت شب از وقت خودم میگذرم این پرونده رو رسیدگی میکنم، امتیاز به حق میدم، در مقابل او پول میگیرم، این شد یه چیزی. اما اونی که مرحوم شیخ انصاری میفرمایند مطلقا میشه اکل مال به باطل، این قول که آقا هدیه بده، هدیه معوضم نباشه، فرض کنید هدیه غیر معوضه، همین مثال ما که اشکال وارد نشه، اشکالی که بیشون گردید بگه این کار رو برای من انجام بده، این کار رو انجام دادی انشالله من یه چیزی بهت میدم، عیب داره؟ اکد مال با باطله؟
ولی تو این توهم میکنه که نده انجام نمیشه.
خب
یعنی شما از فرض خارج میشید، فرض میشید
چطور؟
اصلا فرض میشه، یعنی فرض از توهم دارم اگه ندم این کار رو انجام نمیشه.
بسیار بسیار این توهم داره به هر غرضی، به هر شکلی، به هر داعی، خیلی خوب، برای چی نباشه هدیه؟
معوض در مقابل اینی که تو کارت درست انجام بده،
خیلی خوب،
یعنی چون توهم دارم درست انجام
میده، حالا
در مقابل درست انجام دادن نیست که توهم ذهنی خودمه،
حالا اگه اینجوری نبود، اگه واقعا اینجوری نبود، گفت آقا من خوشحالم، اصلا خیلی خوشحالم الان تو این آپارتمان به من واگذار کردی، من دیگه خیلی خوشحالم که از اجاره نشینی نجات پیدا کردم، این آپارتمان خوبرم 108 متری رم به من واگذار کردی که حق منم هست، باریکلا من اینقدر پول بهت میدم.
بعد
نه نه نه، حالا اگه قبلش هم این کار رو کرد، شما میخوای این کار رو انجام بدی، خیلی خوبه، وظیفت هم هست، من این مقدار هدیه بهت میدم. خیلی خوب، برسیم للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله طاهری و آله مصطفی. الان میرسیم، ما دیگه این انقل تو یکم روش کار کنیم، بعد به این نکته باید برسیم که در صورت قبلم وعده دادیم که الان دیگه، الان گفتیم صورت بعد ببینیم، حالا دیگه دقیقا بررسی کنیم ببینیم واقعا ما اکل مال به باطل رو بد میگیم، فل جمله قبول میکنیم، ولی ممکنه در بعضی از موارد تشکیک کنیم اکل مال به باطل نباشه، معذالک به نظر ما دلیل سوم کارسازه، ولی دلیل اول و دوم اینجا کارسازی، دلیل سوم اطلاقات رشوه، این اطلاقات رشوه رو اشاره میکنیم. یه نکته داریم، روایات افغانه گفتیم، یه روایت صحیح السنده، یه سری روایات تسننیه داریم. اینا رو که جمع میکنیم که اطلاق داره، رفع ید از اینا مشکله. انصراف اینام به ارشا فی الحکم که شیخ انصاری میگن به هیچ وجه قابل گفتن نیست، چون در بعضی از روایات مطلق الرشوه اشاره میکنیم، در روایات تسننیه داریم، جالب از سعمیرم است، مطلق الرشوه اطلاق داره در مقابل رشوه در حکمم قرار گرفته. یعنی روایت داریم نقل میکنن عن علی علیه السلام حضرت فرمود از سخته هو الرشا، بعد راوی گفت آقا الرشا فی الحکم، حضرت فرمودن لا الرشا فی الحکم کفر. خب اینه که نمیتونیم دیگه مثل شیخ انصاری حمله بر رشوه در حکم کنیم. این روایات کنار هم که میگذاریم، حرف ما این رفعیت از این روایات مشکله. وقتی رفعیت مشکل بود از این روایات، و اینجا جای احتیاط وجوبی میشه که وقت فقیه بگه که رشوه در امتیاز به حقم که دارم میده، اطلاقات رشوه این الراشیه آخذ الرشوه است، ولو به حق باشه اطلاقات ممکنه شاملش بشه، لذا نمیشه حکم به جواز داد. حالا این رو فردا همین خلاصش فردا باز تبیین میکنیم، توضیح میدیم. خب ببینید، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باز همینجا میخواستیم ما بررسی کنیم، دیدیم 3-4 روز طول میکشه، اون رو بذاریم و بحث کنیم. اصلا حکم وضعی میخواد بگه، حکم تکلیفی میخواد بگه، بای بالباطل، بای مقابله، بای سببیت. اگه بای مقابله باشه اینجا میشه تمسک کرد بهش، اگه بای سببیت باشه تمسک به عام در شوره مصداقیه است. اینا رو یک اشاره میکنیم، جای خودش باز مفصل تر بحث میکنیم. بله. نه دیگه، نه همون، نه همون که آیا خود این گفتگو اخذ رشوه، مراد آخذ یعنی کسی که در مقام اخذ رشوه است، اون کسی که در مقام اخذ رشوه است، مقصودمون اینه. نه، تصرف بعدی منوط به اینه که حکم چی باشه، حکم این اخذ و عطا چی باشه، حکم این معاوضه چه باشه، این منوط به اینه. اگه حرمت ثابت کردیم تصرفات بعدی حرامه، و الا نه. خوب، به به، بسیار خوب، احسنت، باشه، احسنت. اسم خودتونم مکتوب کردید یا نه؟
بله،
آخرش نمیشه. خیلی خوب، باشه، استفاده، بسیار خوب، آیا افشان
این فرصه.
بله،
چند بعد میشه از این برداشتن فرمود این امور قصدیه میشن که قصد فاسد مرمون. حالا اگر اینجا هستش قصد نیست ولی قرفت سه این کاری
میشن. خب حالا بذارید اینم در یکی از امور تدارک میکنیم، رشوه از امور قصدیه است یا نه، چجوریه، این رو میگیم،
همه جا پیش میاد دیگه،
این رو میگیم، اگر از امور قصدیه باشه صدق و عرفی ملاک نیست، اگر از امور قصدیه نباشه وقت صدق و عرفی ملاکه دیگه، ولو عرف بگه رشوه است یست و قبل او قصد رشوه نکنه. ببینیم از امور قصدیه رشوه یا نه.
اونجا میگن ملاک در تحقق
احکام سه صورتی
یا
دقت عقلی، نه اون بس آخره، اون نه، اون ببینید اون در صورتی است که قصد دخیل نباشه، بلکه در عملی قصد دخیل باشه اصلا صدق و عرفی فایده نداره. شما یک آقای میسته در مسجد رو به قبله، دقیقا تمام حرکات و سکنات نماز رو با خضوع انجام میده ولی قصد و قربت نداره، 1000 تا عرف بگن عجب نمازی میخونه، 1,000,000 نفر بگن چقدر نماز قشنگیه، ولی چون صلات از امور قصدیه خودش قصد نداشته باشه 1,000 صدق صلات بکنه فایده نداره. باید ببینیم از امور قصدیه یا نه. او رو اشاره
میکنه،
حالا یکی یکی میفرد.
اثبات حد شور بود،
بله بله،
حق عمومی به گردن یک حق عمومی نسبت به رعایت قوانین در جمعی مکلفین از اینکه قاضی میاد از اینکه هم دو ثابت میکنه از اینکه نمیکنه تقدیم حق چی رو
ببینید اونجا باید دید تضییع حقی که ما میخواییم اینجا ثابت کنیم مصداق ظلم بر دیگرانه. این باید ظلم بر دیگران ره ببینیم آیا صدق میکنه ظلم بر دیگران یا نه. نه اون که بعد اما اگه نزدن به اون تضییع حقوق دیگرانه این صدق میکنه عرفن برش تضییع حق دیگران نیست. دیگران چه این مشروب بخوره چه نخوره چه بتونه به قاضی بفهمونه که من سرکه خوردم یا به قاضی بفهمونه من مشروب خوردم. بالاخره اگر اون مشروب خورده باز شلاقشو بخوره. هیچ منوتم به دیگری نیست. اجراء حکم فی احدن منوت به اجراء حکم فی حق الاخر نخواهد بود که اگه در حق آخری اجرا نشد یه ظلمی به او باشه.
یه تضییع هم باشه فهمیدن مثلا تبعیض و اینو باشه میشه به عنوان مثلا ما اینو خلاصه
در حکم به باطل میرسیم. ما یک فرعی رو مطرح میکنیم همینجا نسبت به حکم به باطل در قاضی. ممکنه کسی از ادله در باب قضا از ادله نکوهش شدید حکم به باطل استفاده کنه از بعضی مثلا بعضی از روایات که پیرامونش یه تعلیلی داره استفاده کنه مثل ظلم به باطل مثل باب ظلم حکم به باطل هم اگر کسی مقدمات او رو فراهم کند حرامه. این رو اشاره خواهیم کرد در یکی از صور. ببینید یه جا بحث میکنیم به این شکل که حکم قاضی نیست آقای بازپرسه میاد پول میگیره پرونده رو جوری میچیند که به خاطر چینش او قاضی حکم به باطل کنه. اینجا چجوره؟ اینجا از مصادیق غیر قاضیه تضییع حق دیگری نمیشه فقط حکم به باطله. اینم مقدمه ی حکم به باطل رو درست کرده آقای بازپرس. اینجا چجوره؟ اینجا ما ولو یکم تردید داریم ولی تمام الکلام در باب قضا اشاره میکنیم. میگیم روایاتی که راجع به حکم به باطله از موبق بودن مهم این مسئله تعلیلی که در ذیلش هست از مجموع اینا ممکنه استفاده کنیم. مثل باب ظلم مقدمات حکم به باطل هم عند الشارع قبیحان به قبح نفسی. این رو یکم تردید داریم لکن اگر کسی این حرفو بزنه در این گونه موارد هم میتواند حکم کند به این که مقدمه ی حکم به باطله و مقدمه ی حکم به باطل هم مشکل داره. اگر این قبول نکرد کسی نتونست از اون روایات این رو استفاده کنه در این گونه مواردی که حکم قاضی نیست اگه قاضی بود حکم به باطل عمومات باب قضا میگفت حرامه. خب قاضی که نیست بازپرسه یا فرد ثالثه ما در واسطه میره مطرح میکنیم واسطه میاد میگه آقا من پول به بازپرس میدم بازپرس جوری پرونده رو بچیند که آقا این حکم شرب خمر بر تو بار نشوه. وقت اینجا چه جوره؟ اینجا ظلم به دیگریه؟ نه. آیا این عملش حرامه یا نه؟ آیا مقدم چینی برای حکم به باطل حرام و نفسی املا؟ وقت اینجا اون حرفی که ما گفتیم صدق میکنه. واسطه بله رائش یعنی واسطه در روایات راشی یعنی کسی که رشوه میدهد مرتشی رشوه میگیرد رائش یا منبهی یمشی کسی که واسطه بین این هاست. گاهی منبهی یمشی واسطه در حکم اون میشه مقدمه ظلم اگه باشه حکم به غیر باشه حرامه. اما اگه اون نباشه چجور حالا تصویر میکنیم موارد چه؟ بفرمایی چه خناشون بله
از اون میشه به طریق اولاشن استفاده کرد که
چطور؟
رفت محمد ابن مسلم اینه که من اگر بگه مسئول که غیر قاضی هم از برای این که حالا برخواست برای اون رو در رو بکنه برای تصویر حقوانی که از اون ظلمش در فردار خود بدم این ممکنه که
اگر برای ظلم باشه حرام باشه.
خوبه.
لذا خوب. برای اتقاق حق که میمورده که اگر من پول بدم که اشکال داره و به طریق اولا بوده که میگیره حرام.
یعنی تو ذهنش اینه که اگر برای ابطال باطل مثلا باشه به غیر قاضی هم رشوه بده حرامه. این رو ما قرینه میگیریم ذکر میکنیم ذیل همین روایات. ما این مجموعه رو قرینه میگیریم برای که نمیشه از این مسئله گذشت، ولی به عنوان دلیل نمیشه. افرض فهم محمد ابن مسلم این باشه، نه امام لازم نیست، امام سوال او رو جواب میدن، امام سوال او رو نه مرتکز ذهنی او رو لازم نیست امام جواب بدن، امام سوال او رو جواب دادن. این آقا میگه که آقا من رشوه بدم به صاحب خانه تا برم تو خونه بشینم اشکال داره یا نه؟ امام میفهمن اشکال نداره. حالا حتما باید اون مرتکز ذهنی اونم پاسخ بدن که آقا اصلا در غیر از قاضی رشوه دادن هیچ اشکال نداره، مثلا باید ایرم بگن حتما.
من استفاده از تقریر
مصنون
برای مسائل
مزدرده استفاده از تقریر نیست، نه یه استفاده از تقریر نیست. تقریر به نحوی مدلول التزامی داشته باشه، اثر داشته باشه، چنین باشه، او داره یک چیز. این تقریر المعصوم لخواسته ذهنی او نیست، تو خواسته ذهنی او معلوم نیست اصلا باشه نباشه، و اگرم باشه حتما امام باید سوال او رو جواب بدن، سوال او رو نباید بی پاسخ بذارن. سوال میکنه میگه آقا کسی تو خونه من نشسته میخواد بلند چه رشوه بدم برای که خودم بشینم تو خونم اشکال داره؟ امام میفرماین نه. اون یافته ذهنی او حتما هست، باید امام تقریر نه. اینا خیلی نمیشه. ما خودمون همین به عنوان قرینه اشاره کردیم میگیم، اما دلیل نمیتونه باشه. بفرمایید
که دو تا دلیل فرمودید، یکی اگر مصداقی داشته باشه که مصداق ظلم نباشه، بحث به اصطلاح مورد دوم که اشاره کردید عمل حرامی انجام نشه، در بحث قانون شخصی میاد خلاف قانون نظر میده، حالا این قانون هم دو آیه و قانونی هستش که مثل قانون مجلس هستش، بگیم که به اصطلاح چون مصوبه شورای نگهبان داره و اینها یک وجه شرعی داره، اما بعد قوانینی که مثل قوانین شهرداری
حالا اونا دیگه بحث آخره، اونا باید اونا رو موضوع شما بحث کنید. آیا قوانین شهرداری لزوم التزام داره یا نه؟ آیا قوانینی که وزارت دارایی برای مالیات ذکر میکنه لزوم التزام داره یا نه؟ ما که میگیم بله، ولی اگر کسی بگه نه او بحث آخره دیگه، اگه گفت نه که دیگه اون مصادیق هم برای جاری نمیشود دیگه. بگید چیه؟ خوبه، خیلی خوبه. بله خب این چیه مضمونش؟ سندش هم بررسی کنید، خیلی خوبه. بیارید خوبه، زیل همین روایات هفتم بیاد معید میشه برای حرفی که فردا میخواییم بزنیم. خیلی خوب. بله تردید کردیم درش. بله متوجه داریم، متوجه داریم. نزا میگیم ببینید چی گفتیم اونجا و این دلیل رو جاری میدونیم یا جاری نمیدونیم. همه علال فرضه دیگه. خودمون رضا گفتیم نگاه کنید ما قبل چه بحث کردیم، چندین دلیل آوردیم یادم برش ادله را نتونستیم قبول کنیم، لذا اگه نباشه دلیل اول در بعضی از موارد صعب الامر صعب. درست گیرم توجه دارم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سید